فصل ششم، خانم نخست وزیر.
در سال 1964 که ایندیرا گاندی برای نخستین بار تصمیم گرفت کاندیدای نمایندگی مجلس شود، حوزه همسر متوفاش یعنی رای باریلی را انتخاب کرد. رای باریلی حوزه بزرگی بود که مردمش با نام گاندی به خوبی آشنا بودند و از فیروز گاندی با علاقه یاد می کردند. ایندیرا فلسفه سیاسی خود را برای مردم چنین تشریح کرد: خانواده من محدود به افرادی معدود نیست. خانواده من جمعیت زیادی دارد. مسئولیت‌های شما نسبتاً سبک است چون تعداد افراد خانواده‌تان محدود است. اما مسئولیت من بسیار سنگین است چون بسیاری از اعضای خانواده ام گرفتار فقر شده اند و باید مراقبشان باشم. از آنجا که متعلق به کاست‌ها و کیش‌های مختلفی هستند، گاه با هم نزاع می‌کنند و من باید مداخله کنم، به خصوص برای مواظبت از ضعیف‌ترها. مرگ نخست وزیر لعل بهادر شاستری خلأی در رهبری حزب کنگره ایجاد کرد. نیمی از کاندیداها امیدوار بودند بتوانند جای او را بگیرند. هر یک از آنها در ظاهر برای این کار مناسب بودند، اما هیچ یک توانایی ایندیرا گاندی را نداشتند. او هم می توانست انگلیسی صحبت کند، هم هندی، که هر دو رایج ترین زبان هند بودند. تمام دنیا او را می شناختند. گاندی به هیچ نژاد، مذهب یا کاست خاصی وابستگی نداشت و در مورد هیچ گروهی تعصب به خرج نمی داد. به علاوه، عضو خانواده نهرو محبوب ترین خانواده هند بود. هیچ یک از دیگر کاندیداها همپای او نبودند. کمیته قدیمی با نام سیندیکیت رهبری حزب کنگره را در سال 1966 به دست گرفت. اعضای این کمیته گمان می‌کردند که اگر گاندی را برای نخست وزیری انتخاب کنند، او از خواسته‌های آنان تبعیت خواهد کرد. به این ترتیب ایندیرا عنوان نخست وزیر را به دست می آورد، اما در واقع کمیته کشور را اداره می کرد. شگفتی در انتظارشان بود. ایندیرا اراده فولادین داشت و نمی خواست آلت دست آنان بشود. پشت صحنه بحث های زیادی در گرفت. نان پاندیت، عمه ایندیرا، حامی موراجی دسای، یکی از رقبای ایندیرا بود. با این حال از روی بیمیلی به ایندیرا دلگرمی می داد. معلوم است که ایندیرا گاندی نخست وزیر هند خواهد شد. ما نهروها به خانواده خود افتخار می کنیم. اگر کسی از خانواده نهرو نخست وزیر شود، مردم هند خوشحال خواهند شد. تجربه کمی دارد، اما نخست وزیر خوبی خواهد شد. هرچند به لحاظ جسمی بسیار آسیب پذیر است، اما به کمک همکارانش از عهده کار برخواهد آمد. نمایندگان مجلس برای رأی دادن گرد هم آمدند. گاندی 355 رأی از 526 رأی را به دست آورد و رقیبش موراجی دسای 169 رأی. یکی از اعضای حزب نتایج را اعلام کرد. ایندیرا گاندی پشت تریبون رفت و گفت: دلم از شادی لبریز است. نمیدانم چطور از شما تشکر کنم. وقتی در برابر شما می ایستم، به یاد رهبران بزرگ می افتم. مهاتما گاندی که روی پاهایش بزرگ شدم، پاندیت جی، پدرم و لال بهادر شاستری. این رهبران راه را نشانمان دادند و من می خواهم ادامه دهنده ی راه آنها باشم. نخست وزیر گاندی فهرست متولی از مشکلات را پیش رو داشت. مدت‌ها بود که هند دچار خشکسالی شده بود. به همین دلیل برخی مناطق دچار کمبود غذا شده بودند و قحطی بر برخی مناطق دیگر سایه افکنده بود. اوضاع اقتصادی کشور وخیم بود و تورم باعث کاهش شدید ارزش روپیه، واحد پول هند، شده بود. مردم ایالت‌های شمالی ناگلند و پنجاب خواستار جدایی از هند و تشکیل کشورهای مستقل بودند. بیشتر روستاییان هند با چیزهایی که می‌کاشتند یا خودشان می‌ساختند به زندگی ادامه می‌دادند. رشد محصولات کشاورزی که متوقف شد، مردم دچار مشکلات بیشتری شدند. اولویت گاندی رفع مشکل گرسنگی مردم بود. در سخنرانی سال 1966 خود چنین گفت: در این سال قحطی باید غذای مردم را تأمین کرد. این اولین وظیفه دولت است. ما به مدیریت و توزیع عادلانه غلات، چه وارداتی چه تولید داخل، توجه ویژه خواهیم کرد. خودکفایی هیچ حوزه‌ای به اندازه کشاورزی ضروری نیست و این یعنی تولید بیشتر، هم برای تأمین نیاز جمعیت روبه رشد و عظیم داخلی و هم برای صادرات. گاندی با استفاده از پیشرفت‌های علمی در زمینه تولید کود شیمیایی و بذر یک برنامه کشاورزی تنظیم کرد. این برنامه که انقلاب سبز نام گرفت، یک هدف عمده داشت: تغذیه هند. این امید وجود داشت که هند بتواند با کمک علم در تأمین منابع غذایی‌اش به خودکفایی برسد. گاندی با بروز مشکلات اقتصادی و گسترش میزان فقر دریافت که باید با تورم مبارزه کند، چرا که تورم قدرت خرید پول ملی را از بین می برد. او می بایست با کاهش ارزش روپیه در برابر سایر ارزها روپیه را تحت کنترل در می آورد. گاندی طی سخنرانی رادیویی خود برای مردم هند درباره کاهش ارزش روپیه چنین توضیح داد: دچار کمبود شده ایم. بحران تراز پرداخت‌ها باعث ایجاد ظرفیت صنعتی بلا استفاده شده است. به خصوص به صنایع کوچک صدمات جدی وارد شده. صادرات متوقف شده. قیمت‌ها به سرعت رو به افزایش است. راه حل‌های بسیاری را آزموده ایم، اما این کمک‌های اولیه ظاهراً بی‌فایده بوده است. برای بهبود یافتن وضعیت اقتصاد کشور، داروی قوی‌تری مورد نیاز است. حل مشکلات مناطق دوردست هند سخت‌تر بود. گاندی در سال 1967 با جدیت تمام در مبارزه انتخاباتی حزب کنگره شرکت کرد. بیش از 24,000 کیلومتر راه پیمود و 1,600 بار سخنرانی کرد. در جیپور که تحت نفوذ حزب محلی سواتانترا بود، اعتراض به هنگام برگزاری سخنرانی سیاسی به خشونت کشیده شد. گاندی که پشت میکروفون ایستاده بود، سنگی به صورتش اصابت کرد. لب بالایش پاره شد و بینیش شکست، اما دست از مبارزه بر نداشت. به مردم یادآوری کرد اشرافی که در گذشته بر جیپور حکومت می کرده اند، برایشان هیچ کاری نکرده اند. بروید از مهاراجه ها بپرسید در زمان فرمان رواییشان چند چاه آب برای مردم ایالتشان حفر کرده اند، چند جاده ساخته اند، برای مبارزه با بردهداری بریتانیا چه کرده اند. گاندی با بینی پانسمان شده به مبارزه‌اش ادامه داد. انتخابات عمومی حزب کنگره را به قدرت بازگرداند. با این حال این حزب 95 کرسی پارلمان را از دست داد و تنها با 44 کرسی بیشتر اکثریت پارلمان را به دست آورد. این شکست پارلمانی سبب ایجاد اختلاف در حزب کنگره شد. سیندیکیت یعنی رهبران سابق رهبری جدید می‌خواستند. گاندی اصرار کرد که هنوز رهبری شایسته است و اختلاف حزبی را برای اعضای حزب چنین توضیح داد: مشکل امروز ما نه برخورد اشخاص مهم است و نه جنگ قدرت. به سادگی درگیری بین جناح‌های پارلمانی و سازمانی هم نیست. بلکه اختلاف نظر میان دو دیدگاه و عقیده در مورد اهداف کنگره است. با وجود تلاش گاندی برای حفظ انسجام حزب کنگره، این حزب در سال 1969 به دو شاخه تقسیم شد و گاندی در رأس گروه جدا شده قرار گرفت. چیزی از این ماجرا نگذشته بود که سانجای پسر کوچک گاندی او را درگیر یک رسوایی سیاسی کرد. سانجای 22 ساله تقاضا کرد که برای ساخت ماشین ارزان قیمت کوچکی به نام ماروتی به او مجوز بدهند. این ماشین حدود 6000 روپیه، معادل حدود 130 دلار با نرخ تسعیر امروزی هزینه برمی داشت. حد اکثر سرعتش 85 کیلومتر بر ساعت بود و با یک گالون یعنی 4.5 لیتر بنزین حدود 90 کیلومتر راه می رفت. 14 تولید کننده دیگر هم برای دریافت مجوز ساخت اتومبیل در هند تقاضا داده بودند. متقاضیان شامل تولید کنندگان صاحب نامی چون مزدا، تویوتا و رنو می شدند. دولت هند به جای انتخاب تولید کننده شناخته شده، فرصت را به سانجای گاندی داد که حتی یک ماشین هم نساخته بود. در واقع، او حتی دوره 3 ساله کارآموزی در مدرسه خودروسازی رولز رویس را هم تمام نکرده بود. مخالفان سیاسی گاندی فریاد سر دادند که این تبعیض است و حق هم داشتند. ماروتی اودیوگ لیمیتد، شرکت سانجای گاندی، ماشین نمونه‌ای ساخت که به شدت از آن انتقاد شد و در نهایت ماروتی اودیوگ حتی نتوانست یک ماشین هم وارد بازار کند. در سال 1970 اولین فرزند سونیا و راجیو گاندی به دنیا آمد. نام این پسر را راؤول گذاشتند. راؤول نور چشم مادر بزرگ مهربانش بود. زمانی که ایندیرا در حیات با اعضای هیئت دولت یا مشاورانش دیدار می کرد، سنوه‌اش یعنی راؤول و خواهرش پریانکا و وارون، پسر سانجای و همسرش مانکا، اغلب در حیات بازی می کردند. او برخی شبها نوه هایش را در اتاق خواب خودش می خوابند. معمولاً کار سخت و فشرده مزاحم زندگی شخصی و خانوادگیش می شد. گاندی عاشق مطالعه بود، اما به جای آنکه از خواندن رمان لذت ببرد، بیشتر اوقات مجبور بود به تلی از کارهای دفتری رسیدگی کند. تا جایی که می توانست، به نمایشگاه‌های هنری و کنسرت‌های موسیقی سر می‌زد. اما می‌دانست همان موقع که در سالن کنسرت یا اپرا نشسته، ممکن است صدایش کنند و مجبور به رفتن شود و به همین علت هیچگاه نمی‌توانست با خیال راحت تفریح کند. فرصت حضور در کنار خانواده بسیار گرانبها و اندک بود، مخصوصاً زمانی که هند در سال 1971 با پاکستان وارد جنگ شد. شیخ مجیب الرحمن رهبر شورش پاکستان شرقی برای استقلال از پاکستان بود. حکومت شورشیان را سرکوب می کرد و به آزار و اذیت شهروندان می پرداخت. میلیون ها پناهنده برای فرار از دست سربازان بیرحم پاکستانی به هند گریختند. گاندی که می خواست جلوی سیل مداوم پناهندگان را بگیرد، از حاکمان پاکستان تقاضا کرد حقوق شهروندانش را رعایت کنند. گاندی و دولت هند طرف مردم پاکستان شرقی را گرفتند. در نتیجه آقا محمد یحیی خان رئیس جمهوری پاکستان دستور حمله هوایی به فرودگاه‌های نظامی هند را صادر کرد. ناگهان هند درگیر جنگ شد. هند به سرعت بر پاکستان غلبه کرد. در 16 دسامبر سال 1971، پاکستان تسلیم نیروهای ائتلافی هند و پاکستان شرقی شد. ایندیرا گاندی که اغلب او را مادر هند می‌خواندند، در برابر حملات پاکستان با قدرت ایستادگی کرد. پاکستان شرقی به کشور بنگلادش تبدیل شد و امروزه این کشور تا اندازه‌ای به لطف ایندیرا گاندی کشوری مستقل و مجزا باقی مانده است. گاندی 4 سال بعد در سال 1975 حالت فوق‌العاده اعلام کرد و آزادی‌های قانونی را به حالت تعلیق درآورد. او این کار را به علت ترس، خشم و ضرورت حفظ موقعیت خود انجام داد. بیانیه آن را رئیس جمهوری هند صادر و اعلام کرد حالت فوق‌العاده حادی وجود دارد که امنیت هند را تهدید می‌کند. ایندیرا گاندی 2 سال دیکتاتور هند بود. او کوشید برای رساندن هند به سطح پیشرفت قرن 20 برنامه 20 مرحله‌ای پیاده کند. دولت هند جدید و مدرن به کنترل قیمت کالاهای عمومی ادامه داد. از هزینه‌های خود کاست و همزمان برای بی‌خانمان‌ها خانه ساخت. انقلاب سبز باعث افزایش بازده زمین‌های کشاورزی شد و از تعداد قربانیان گرسنگی کاست. میزان جرم و جنایت در همه مناطق کم شد. هند رشد کرد، اما اعضای اپوزیسیون سیاسی معتقد بودند که این نتایج ارزش از دست دادن آزادی‌های بنیادی را ندارد. بعد از 2 سال حالت فوق‌العاده به پایان رسید و زمانی که ایندیرا گاندی برای انتخابات جدید فراخوان داد، قدرت را از او گرفتند. حزب جاناتا، جاناتا در هندی به معنای مردم است. بزرگترین حزب سیاسی مخالف او انتخابات را برد. سران حزب جاناتا که ائتلافی بود از بسیاری از احزاب مخالف، برای بررسی تاکتیک های گاندی در زمان حالت فوق‌العاده هیئتی تشکیل دادند. گاندی از حضور در جلسات بازپرسی یا حضور در کمیته امتناع کرد. در 3 اکتبر سال 1977 پلیس با یک اتومبیل بی‌نشان در کنار خانه گاندی توقف کرد تا او را دستگیر کند. گاندی از آنها خواست به او فرصت بدهند لباسش را عوض کند و به برخی از امور شخصیش برسد. در خلال 2 ساعتی که بین رسیدن پلیس و بازداشت گاندی فاصله افتاد، او به دوستان، همکاران و خبرنگاران مطبوعات تلفن کرد. ساری سفید پوشید که رنگ عزا بود و مقابل خانه و جلوی دوربین رسانه‌ها با غرور حضور یافت. آن شب گاندی را به زندان فرستادند. غذایی را که برایش آورده بودند نخورد و در آرامش کامل به خواب رفت. نقشه حزب جاناتا بی آبرو کردن گاندی بود، اما کارش نتیجه عکس داد. گاندی 1 شب را در زندان به سر برد. قاضی به دلیل نبود مدارک کافی از او رفع اتهام کرد و او از این امتحان سخت محبوب تر از همیشه بیرون آمد. بلافاصله برای جلب حمایت‌های سیاسی دست به کار شد. حزب کنگره در سال 1978 برای 2 بار منشعب شد. این بار کنگره 1، یعنی طرفدار ایندیرا، حامیان پیشروی گاندی را نمایندگی می کرد. جناح دیگر دیدگاه سیاسی محافظه‌کارانه تری داشتند. گاندی این بار نامزد حوزه روستایی فقیری به نام چیکماگالور شد که 50% رای دهندگانش زن بودند. مادر هند با 70,000 رای توانست در انتخابات عمومی پیروز شود و به پیش رود. گاندی ظرف 2 سال دوباره اداره کشور را به دست گرفت. برای بار دوم نخست وزیر شد و این بار لقب ملکه هند را به حق دریافت کرد. پسرش سانجای نیز توانست در لوکسابا، مجلس عوام هند، به کرسی بنشیند. چند ماه بعد همسرش پسری به دنیا آورد که نامش را فیروز وارون گذاشتند. به نظر می رسید زندگی بر وفق مراد سانجای است. اما در 23 ژوئن سال 1980 ناگهان ورق برگشت. سانجای با هواپیمای جدیدش به نام پیتس S2A که با آن درست آشنا نبود شروع به چرخش کرد. با سرعت حرکت کرد و شیرجه تندی زد که حرکت نمایشی شناخته شده است، اما نتوانست هواپیما را بالا بکشد. به زمین خورد و بلافاصله جان داد. گاندی از خود بی خود شد. از دست دادن پدر و همسر او را دچار افسردگی شدید کرده بود. از دست دادن فرزند از هر دوی آنها بدتر بود. سونیا گاندی سالها بعد گفت انگار مادر شوهرش با تمام جسارت و متانتی که داشت به لحاظ روحی سخت در هم شکسته بود. پیکر سانجای را روز بعد تشییع کردند. گاندی و مانکا در دو طرف جسد نشسته بودند. صورت و بدن سانجای را با بخیه فراوان به هم دوخته بودند. راجیو، مرد بزرگ خانواده، تل آتش را برافروخت. ظرف چند دقیقه سانجای گاندی به خاکستر تبدیل شد.